بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. سورة مباركة بلد مورد صحبت بود در ارتباط با جمع شایسته‌ای که ابتدای صحبتمون تکرار میکردیم به عنوان اصحاب المیمنه معرفی شدن در این سوره، اونهایی که اصحاب میمنه هستن. خاطرم میاد که 5 تا معنا برای میمنه از تفسیر نفاحات الرحمن به عرض رسیده. اجمالا یعنی خوبها، افراد شایسته، صفاتشون گفته شد. از این قسمت شروع شد که فلقت همال عقبه، آیات قبل نکوهش شده اند افرادی که به اموالشون کبر ورزیدن و در مسیر نادرست در حرکت بودن. گفته میشه اینها فکر میکنن که چنین و چنانن، نه، اینها وارد عقبه نشدن. اونهایی که خوبن از صفاتشون اینه که وارد عقبه شدن. ولقت همال عقبه، عقبه هم دیگه خیلی تکرار کردیم، یعنی راه های دشوار کوه. مقصود اینه که این سختی ها را در مسیر دین اینهایی که نکوهش شدن تحمل نکردن و خوب ها کسانی هستن که در سختی ها هم دینشون رو حفظ میکنن، که به تفصیل این مسئله بحث شد، صحبت شد و خود قرآن کریم صفات اینها رو بیان کرده. بعد گفتیم که تأویلی برای این کلمه عقبه داریم. گفتیم که گاهی قرآن اشاراتی داره، لطائفی داره، که اون اشارات، لطائف برای افرادی که دقتی دارن و از نظر تعقل قدرت بیشتری دارن. این چه این است که اون اشارات، لطائف استفاده میکنن و از خود قرآن برمیاد و تعبیر اونه که از خود قرآن استفاده نمیشه. لذاست تکرار کردیم که وقتی قبول داریم تعبیری را که از معصوم رسیده باشه، چون معصوم می داند که باطن قرآن چیست، تأویل قرآن چیست، بطون قرآن چیست. دیگران اگر چیزی به ذهنشون رسیده، عرض کردیم اگر با اصول قرآنی مخالفت نداره، با اصول وحیانی مخالف نیست، به ذهنش رسیده مال خودش و برای دیگران حجت نیست که بگوید مراد قرآن این. و اما اگر مخالف با اصول قرآن هم باشه، به عنوان تأویل دیگه معلومه که خیلی غلطه. گفتیم مثل بسیاری از تأویلات که عرفای اصطلاحی دارن، از قبیل محی الدین عربی که من میگم ابن عربی، که تأویلات بسیاری داره و اینها ضد قرآن است و یکیشو انشاءالله شاید به همین سوره برسیم که نارون موسده، که دیروز اشاره کردم این همه قرآن عذاب و آتش و نار گفته، اون صاف میگه که عذاب عذب میشه روز قیامت و در جهنم، اونه که تو جهنم هم خوشن. عبارت چه مخونیم انشاءالله وقتی وارد شدیم انشاءالله مخونیم. در هر حال پس تأویل چنین چیزی شد که از ظاهر استفاده نمیشه، بیان معصوم. حالا نسبت به فلق تحمل عقبه گفتیم غیر از معانی که برای عقبه خود قرآن بعد فرموده است، در روایات متعدد داریم العقبه ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. بنا شد که مقداری در مسئله ولایت صحبت شده باشه. چند تا مطلب رو گفتیم. یک، چرا این مقام امامت، خلافت، ولایت چقدر مهمه؟ از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل کرد، اونچنان این موقعیت والا و برتر است که به وصف نیاید و تمامی قدرتمندان در بیان مطالب از گویندگان قوی و نویسندگان زبردست و عقلاء کم نظیر در ارتباط با شأنی از شؤون امامت، یعنی فضیلتی از فضائلشون بخواهن تا سقف مطلب برون، امکان نداره. این توضیحات داد، این صحبت شد. و چه موقعیتی ائمه علیهم السلام دارن، این هم صحبت شد. از نظر توانایی و از نظر دانایی این مقدار صحبت شد و گفتیم که همینقدر مطلبی ضد عقل نباشد، مدارک نقلی داشتیم، باید قبول بشه. و اون وقت از مدارک نقلی هم در جهت قدرتشون مسائلی به عرضتون رسید و هم در جهت علمشون مطالبی گفته شد. این دو موضوع صحبت شد. موضوع سومی هم صحبت کردیم و آن اینکه چرا اینها این چنینن، چرا اینها این کمالاتو دارن. خب گفته میشه خدا بهشون داده. خب معلومه، آیا خدا که بهشون داده است، یقین داریم وقتی خدا را قبول داریم، که بعض از عزیزان صحبتش میکردن، خدا را قبول داریم و خدا را حکیم میدونیم و خدا را دانا میدونیم، توانا میدونیم و حکیم میدونیم، وقتی خدا بهشون داده میدونیم روی حسابیه، آیا اون حساب را میتونیم ما بفهمیم یا نه؟ صحبت اینه. ولا وقتی کسی خدا رو قبول دارد و حکمت خدا رو قبول داره، وقتی خدا یک کاری کرده دیگه حرف نداره. انتخاب خداست، اختیار خداست، که معمولا من آیه رو میخوندم که حالا یه مطلب بعدی است که براتون عرض بکنم انشاءالله در این زمینه. در هر حال بله از روایات برمیاد که چرا، به خاطر اینکه گفتیم از روایات استفاده میشه، اینها هستند که در جمع خلایق با توجه به مسئله حریت انسان و اختیار انسان و این که انسان مختار است، اینها در علم پروردگار این چنین مشخص که خدا بر همه چیز عالم، اینها هستند که عالی ترین تصمیم را برای بندگی و اطاعت و تسلیم گرفتن. چون این چنینن، حالا خدا میخواد سرمشقی برای جهان تعیین کنه، میخواد حجت تعیین کنه. چه کسانی رو باید تعیین کنه؟ کسانی که برای بندگی از همه بیشتر آمادن، اینها در علم خدا از همه آماده تر. اتفاقا این حدیث دیگه هم تو این زمینه غیر از اون چه روز گذشته عرض کردم که لعلم الله تبارک و تعالی، حدیثو گفتم، حدیثی داره از حضرت عسکری علیه السلام هستش که سوال میشه که پیغمبر اکرم دخترانی داشتن، چرا حضرت زهرا علیه السلام اینقدر ممتازن، اینقدر خدا بهشون تفضل کرده؟ یادم میاده که از افرادی خوب پاسخگوی سوالاتی بدم نبود، فلان به ذهنش رسیده بود که اونها دختران قبل از بعثت بودن، ایشان دختر بعد از بعثت بودن، یه همچه چیزایی. بعد من یه حدیثی که دیدم دیگه نشد به اون بزرگوار بگیم، حدیث چیز دیگه داره موجوده و بیان شده در حدیث. حضرت عسکری علیه السلام که سوال شدن این مطلب، فرمودن به خاطر اینکه حضرت زهرا علیه السلام در مقام تسلیم در پیشگاه پروردگار از همگان تسلیمشون بیشتر بوده، به اختیار. بحث اختیار روزی که به مقدار لازم هی پاشو قرص کردیم به اصطلاح، که اگر اختیاری در کار نباشه همه حرفا بوچ. با توجه به این که خلق مختارند و انسان ها مختارند، اون وقت اونهایی که به اختیار خودشون انتخاب کردن جهت اطاعت را بیش از دیگران، بیشتر مورد تفضل پروردگار قرار گرفتن و سرمشق جهانیان شدن به عنایت‌های خاص الهی. اشاره کردم اشکالی که راجع به آیه تطهیر هم معمولا مطرح میشه، انما یرید الله، که اگر برای ما هم اراده میکرد خدا ما هم اونچنان میشدیم. پاسخش به همینه که اشاره کردیم و دیروز بیشتر بازش کردیم. در هر حال پس یک جهتش از جهات مربوطه به این کمالاتشون این است که انتخاب خودشون زمینه شده است برای این که چنین تفضلاتی به اونها بشود و این عنایات شامل حالشون باشه. اینم یه مقدار صحبت شد. مطلبی که حالا امروز عرض کنم، حالا همینطور قسمت به قسمت روزی بعدم یه چیزی خواهیم گفت، اون وقت حرف دیگر در بحث ولایت اینه که این مسئله، یعنی این مسئله ولایت، چون این چنین مهم است و بر اساس اختیار خود این بزرگان عالی ترین درجه طاعت است، کسی نمیدونه که کی این چنینه جز خود خدا، لذا انتخابش با خداست، انتخاب با کس دیگه نیست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خداست که اختیار میکنه هر چه بخواد، خلق میکنه هر چه بخواد و ربک یخلق ما یشا و یختار و اوست که اختیار میکنه. برای مردم اختیاری نیست، چون این سوال است، برای مردم اختیاری نیست، اساس تکلیف و امر و نهی و بهشت و جهنم و دوزخ و اینا بر اساس اختیاره. اگر اختیار نباشه یه حرفا معنا نداره. چطور قرآن میفرماید ما کان لهم الخیره از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی؟ صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد، حضرت فرمودن یعنی در انتخاب پیغمبر و در انتخاب جانشین پیغمبر مردم اختیار ندارن، این کار کار خداست. چرا؟ چون او میداند که چه کسی بیش از همه و فوق همه به اختیار خود در جهت بندگی و تسلیم مصمم و به نتیجه اون چه از کمالات بخواهد عنایت کنه اوست که شایسته است. و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. این هم در ارتباط ولایت حرف امروزمون. حرف بعدی که انشاءالله فردا مطرح میکنیم که چرا اینقدر مهم است که اگر کسی همه کارها را به خوبی انجام بدهد، عادل عادل باشه، دروغ نه، غیبت نه، قش در کار نه، خلف وعد نه، همه کارات خوب باشه، مقصر باشد در ولایت معصومین علیهم السلام، اکبه الله علی النار، خدا به رو او را در آتش میافکند. اگر به قول معروف عادل بازار باشه، یعنی همه این کارش دادی، اما مقصر باشه. یک کسی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با رفیقش آمد و حضرت عرض کرد این جناب رفیق ما خیلی آدم خوبیه، بسیار آدم خوبیه، به تعبیر من همون عادل بازاره، یعنی بدقولی نداره، قش نداره و دروغ تو کارش نیست و همه چیزش جمع جور. حضرت با محبت، به تعبیر من از هوای مطلب میگم، با محبت فرمودن که جناب علی برید معرفت پیدا کنید. این اومدن بیرون و گفت حالا ما بریم معرفت پیدا کنیم چیکار کنیم، و این کاراش که همش خوبه، رفت یه مقدار کتابای بیشتری پیدا کرد و خوند و فلانی حرفا. آره دفعه بعد آمدن خدمت حضرت، ما صحبت شد، حضرت با محبت بهش فرمودن به شما گفتم معرفت پیدا کن. باز رفت و یه مقدار زد بیشتر به عبادت و نماز شبش بهتر بخونه، عبادتش بهتر بخونه و و و و. باز آمد خدمت حضرت، باز حضرت فرمودن که به شما گفتم که معرفت پیدا کن. این رفت دو مرتبه بعضی از اساتید رو پیدا کرد، معلم های خوب خوب پیدا کرد و بهشون رو یکم درد خود رو مجدد آمان خیلی باز بر بودن بار معرفت پیدا کن. من این حدیث معمولا وقتی این حدیث رو بخونم میگم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان که یا هشام افضل الاعمال بعد المعرفه از صلات لوقتها و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفقر. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان که افضل اعمال بعد از معرفت چیه؟ نماز به وقت خوندم، احسان به پدر و مادر کردن، نماز به وقت، احسان به پدر و مادر و ترک حسد و عجب و فخر که خودش بحث داره. ولی بعد المعرفه، اون وقت بعد المعرفه رو جو با یه حدیث توضیح میدادم، حضرت فرمود برو معرفت پیدا کن، حالا معلم ها این بذاره. یه دفعه دیگه آقا آمد فرمود معرفت پیدا کن، گفت آقا من رفتم نماز بیشتر خوندم، عبادت بیشتر کردم، درس بیشتر خوندم، چنین کردم چنان. باز میفرمایید بفرمایید چیه، من بفهمم عمل میکنم. فرمودن مقصود اینه که به ولایت ما هنوز معتقد نیستی. ولایت ما، معرفت ولایت ما معتقد نیست. گفت آقا بیان کنید. حضرت یه مقدار مطلب برای شما این کردن، همونجا گفت شهادت میدهم به ولایتتون. بعد گفت آقا برای که قرص قرص بشم یه چیزی هم درخواست بکنم از شما، کرامتی چیزی عنایت بفرمایید. یه درخت اونجا بود، گفت همین درخت شهادت بدهد به امامت شما. حضرت اشاره کردن درخت اومد جلو، اومد جلو. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. و یک شهادت داد تا ولایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حالا بعد از این خاطره میذارم. در هر حال اینه، پس مسئله معرفت و ولایت از این قرار است. حالا در این آیه شریفه که گفتیم چرا این اینقدر مهمه، این ولایت، که این تمام کاراش خوبه، عادل بازار رو گفتیم، اینا همه کاراش جمع اجوره، اما هی حضرت بهش بفرمایند برو معرفت پیدا کن، معرفت پیدا کن. بخواد که این اگر تمامی کارها به بهترین صورت انجام بگیرد، مقصر، با کلمه مقصر میگم نه قاصر، نه که نفهمیده، مقصر باشد در ولایت اهل البیت علیهم السلام، به پسیزی که ارزش ندارد هیچ، تمام اینها مایه بدبختی او هم خواهد بود و در گرفتاری های سخت قیامت گرفتار و برو در آتش افکنده میشه. اینه، من فردا انشالله صحبت شو میکنم که چرا این، چرا اینجوریه، با چرایی که از خود حدیث استفاده میشه. به فضل الهی من چهارت میکنیم مستند به خود احادیث. و اما اون چه که حالا امروز در ارتباط با حضرت خدیجه فراموش نکنیم به عرضتون میرسد، دو سه تا حدیث به عرضتون میرسد. یه حدیث مفصلی هم هست که حالا به او برسیم یا نرسیم اشاره بهش میکنم. و در ارتباط با ایشان، عظمت ایشان، شخصیتی از حضرت خدیجه که قاهم اشاره کرد که فلقت حمل عقبه، ایشان از شخصیت هایی است که اقتحم العقبه. حضرت خدیجه علیه السلام چطور؟ چون در شرایط ایشان در ارتباط با پیغمبر اکرم کمک پیغمبر اکرم بودن که بسیار دشوار بود. گفتیم عقبه حرکت در مسیر دشوار برای حفظ دین و ترویج دین. ایشان در وقتی به پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردند و ثروتی که داشتند که از حساب بیرون بود در اختیار پیغمبر اکرم گذاشتند و به تمام قدرتشون حمایت از پیغمبر اکرم کردند، تا اونجایی که تمام شخصیت‌های مهم از زن‌هایی که بودند و از نزدیکان حضرت خدیجه همه فاصله گرفتن. نه خودشون فاصله گرفتن، به زنهای دیگری که از شخصیتهای قریش و بنی هاشم اون وقت بودن، اونها را مانع شدن که با حضرت خدیجه حرف بزنن، صحبت کنن، رفت آمد داشته باشن. در یک قربت خاصی حضرت خدیجه با اون عظمت قرار گرفت، در این حال همه اینها رو تحمل کرد و به جان خرید و با افتخار حمایت از پیامبر گرامی کردن به تمام معنی کلمه. لذا ایشان شخصیتی است که اقتحم العقبه. اتفاقا چقدر مناسب با این آیه در آمد که فلقتحم العقبه، که همون مسیر دشوار رو رفتن، کار دشوار رو کردن، ایشان اون وقتی که یک چنین وضعیتی بود، ایشان این چنین تحملی رو کردن و از پیغمبر اکرم دفاع کردن. وقت کار به کجا رسید؟ از کار به اینجا میرسه که این شخصیت، حالا اون حدیث مفصل که مشکل خوندنش اشاره میکنم، کار به اینجا میرسه که ایشان در یک قربت خاصی خدا چه کار بکنه؟ پیغمبر اکرم وارد شدن بر حضرت خدیجه، یعنی حضرت خدیجه دارن صحبت میکنن، تو اتاق هم کسی نیست، تو اتاق کسی نیست و حضرت خدیجه هم دارن صحبت میکنن. پیغمبر اکرم فرمودن که با کی صحبت میکنین؟ حضرت خدیجه عرض کردن که یا رسول الله، با این فرزندی که در رحم من هست، یعنی حضرت زهرا علیها السلام. الله از وقتی که این زنهای قریش اینا فاصله گرفتن، از وقتی که این مسائل پیش آمد کرده و اینا فاصله گرفتن، این عزیز با من صحبت میکند، عرس میگیرد و حرف بزند با من و به نتیجه با من مأنوس است و صحبت بکنه. اون وقت پیغمبر اکرم وقتی چنین حرفی را جناب خدیجه گفتن، قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یونسنی، این جنینی که در بطن من هست او با من حرف بزنه، با من انس میگیره. فقال لها، پیامبر اکرم فرمود خدیجه، جبرئیل آمد، هذا جبرئیل، یبشرنی انها انسا، به من بشارت داد که این جنین شما، این فرزند در رحم شما دختر است و این طاهره مطهره نسمه طاهره میمونه است و این شخصیت است که خداوند متعال نسل مرا از او قرار داده و سیجعل من نسلها ائمه فی الامه، امامان امت من از نسل ایشان است و اینها خلفا اند در زمین. بعد از اینکه وحی منقطع می شود و وحی قطع می گردد، اون وقت فلم تزل خدیجه رضی الله عنها علی ذلک، اون وقت این جریان گذشت تا وقتی که بیبی می‌خواستن متولد بشن، باز هم حضرت خدیجه اتمام حجت کرد به اون جمعی که فاصله گرفته بودن که نزدیک وضع حمل است، شما باز هم بیایید من قبولتون میکنم. باز هم نیامدن، اون وقتی که از بهشت، زنان بهشتی، شخصیت‌های یگانه نساء عالم، اینها آمدن برای کمک کردن حضرت خدیجه، که اینم گفته بودم اشاره کرده باشم بعد نیست عباراتی که اینجا رسیده. وقتی که چنین شد، اون وقت خداوند متعال جمعی رو فرستاد. فقالت لها اهداهن، یکی از این چند نفر به حضرت خدیجه گفتن لا تحزنی یا خدیجه، فانا رسول ربک، ما از طرف خدا آمدیم، الیک و نحنو اخواتک، ما خواهران تو هستیم. اون وقت کی هستیم؟ انا ساره و هذهی آسیه بنت مزاحم. نکته خیلی لطیفی تو این حدیث هست که خیلی جا داره انسان روش کار کنه. و هی رفیقتک فی الجنه و هذهی مریم بنت عمران و هذهی صفرا بنت شعیب، بعثنا الله تعالی الیک لنلی من امرک ما تل النساء من النساء. خدا ما رو فرستاده تا این در این شرایط همراه تو باشیم، کمک تو باشیم. ما کیا هستیم؟ همین مقدارش رو عرض میکنم. من ساره هستم و این آسیه است بنت مزاحم، یعنی زن فرعون، نکتش اینجاست، و این زن فرعونه. و هی رفیقتو که فی الجنه، و این زن فرعون است، اونی که به عنوان رفیق توست جناب خدیجه در بهشت، این زن فرعونه. چی شد مسئله؟ زن فرعون بدترین خلق خدا، انا ربکم الاعلا میگه. رفیقه شخصیت بهترین خلق خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خیلی عجیبه. چی شده؟ استقامت در جهت حمایت از دین، استقامت در جهت عبادت حضرت حق، اطاعت حضرت حق، این سبب شده. تمام ارزش بینه که در راه خدا هرچه بهتر تلاش داشتن، اخلاص داشتن، به زحمت افتادن اگر به زحمت افتادن است، تن دادن و در مسیر حق هرچه بیشتر کوشش نمودن، تمام امتیاز به این است و بس. آسیه همسر فرعون می شود رفیقه خدیجه کبرا در بهشت، که همسر پیامبر گرامی اسلام، یعنی همسر بدترین خلق، رفیقه همسر بهترین خلق. بر اساس چه؟ بر اساس ایمان به خدا و همت در راه خدا و تحمل در راه پروردگار. حالا در ارتباط با حضرت خدیجه، چون وقت گذشته و از عزیزانمون باید درست استفاده بکنیم، اینه که یک حدیث دیگه بیشتر نمیخونم، الا احادیث متعددی بوده است که در ذهنم بوده که بخونم، و اون یک حدیث این است. اون یک حدیث من در بهار ندیدم. در بهار احادیث متعددی است که پیغمبر اکرم مثلا فرمودن که افضل زنهای بهشت 4 هستن، یکیش جناب خدیجه است. و این حدیث در عوالم العلوم جلد 11 صفحه 49، قال النبی، پیامبر گرامی فرمودند، یا خدیجه ان الله عز وجل لیباهی بک کرام الملائکه کل یومن مرارن. خیلی عجیبه. خطاب کردن پیغمبر اکرم به جناب خدیجه که خداوند متعال مباهات میکند به تو، به ملائکه مقرب، ملائکه که مقرب به پیشگاه خدا، کرام الملائکه هستن. خدا مباهات میکند، یعنی به وجود تو به تعبیر معمولی ما افتخار میکند. یه موارد تو حدیث داریم که خداوند افتخار میکند و افراد. یکیش تو ذهنم هست که یک کسی مثلا شب پاشده نماز بخونه و خسته بوده، خوابش برده، رفته سجده خوابیده، تو سجده خوابش برده. خداوند متعال به وجود این فرد در خواب افتخار میکند، مباهات میکند به فرشته ها. این بنده من خسته بود ولی بازم پا شد که با من صحبت بکنن. از مواردش اینه که یک کسی در جنگ بین حق و باطل، وقتی در جبهه حق است، وقتی اونچنان استقامت میکنه که دیگران فرار میکنن، استقامت میکند. وقتی به زمین میخورد و خونش میریزد، خداوند متعال به خون این فرد بر فرشتگان افتخار میکنه. اینجا خدا خدیجه افتخار میکند به تو در ارتباط با ملائکه مقرب. کل یومن، هر روز، هر روزی هم چند بار افتخار میکنه. یعنی پس شخصیت یک شخصیتیست این چنینی. اینم دیروز من در اینه که قفلت کرده بودم، وقتی میخواستم دعا کنم یه حدیث خوندم، یه حدیث خوندم و بعد دیگه دعا کردم. و اون حدیث هم خیلی لطیفه و اون اینه که پیغمبر اکرم فرمودن ان جبرئیل قال لی، جبرئیل به من گفت شبی که در معراج بودم و بر میگشتم، وقتی بر میگشتم بله، قلت یا جبرئیل هل لک من حاجه، حاجتی به من داری؟ به جبرئیل گفتم وقتی برمیگشتم به من حاجت داری؟ هل لک من حاجه؟ قال حاجتی ان تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام. حاجتم اینه که از طرف خدا و از طرف من به جناب خدیجه سلام ابلاغ کنی. یعنی شخصیت چنین شخصیت است. و حدثنا عند ذلک انها قالت حين لقاها، اون وقت وقتی پیغمبر اکرم برگشتن به حضرت خدیجه گفتن، گفتن جبرئیل سلام رسونده، از طرف خودش از طرف خدا سلام رسونده. بله، فقال لها الذي قال جبرئیل، گفتن به حضرت خدیجه، حضرت خدیجه چی گفتن؟ فقالت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. بخوام این سلام ها رو من را کنم دیگه طول میشه. بله، ایشان هم اینجور پاسخ دادن. پس حضرت خدیجه علیه السلام یعنی چنین شخصیتی است. و وقتی که صحبت حضرت خدیجه میشد بین زنها، پیغمبر اکرم گریه میکرد به یاد ایشان، عشق می‌ریختند که اون کسی که در قبال ایشان بود و نقطه مقابل این عظمت و شخصیت بود، اون وقت ایشان گفت یه چیزی میگفت دیگه، حالا از جهتی نقل میکنم که پیغمبر چجور جواب میدادن، به چه لحنی، حالا اگه مناسب شده وقتی باز بین صحبت رو میارم که چجور هر دون بر گفت چرا گریه میکرده برای حضرت خدیجه؟ وقتی شما فرمودن این خدیجه این است، این است، این است، در مقابل یعنی صفاتی رو گفتن که زدش در او بود، زدش در او بود که این از جهتی، حالا من بازش نمی کنم، من وقتی هم نیست، میخوام اگرم بیانش بکنم با درست بیان بکنم انشاءالله. اینه که مفتخریم به این که عرض ادب به ساحت مقدسشون داریم و حالا به یادشون یه صلواتی مرحمت کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آری به یاد حضرت خدیجه پیامبر گرامی اشک می ریختم. شخصیتی است که حمایت از پیغمبر اکرم نموده است در حد غیر قابل توصیف. بسیاری از موارد بود که پیغمبر اکرم اشک می‌ریختند. از اون موارد هم وقتی یاد کربلا می‌شد، یاد عاشورا می‌شد، وقتی عزیزشون آقا امام حسین علیه السلام را می دیدن، گاه گاهی عشق می ریختم بیاناتی داشتم آری باید این چنین باشد به یاد این بزرگواران از جبرئیل امین گرفته است تا بقیه اولیای خدا به یاد مصائبشون. ولی اون شخصیتی که اکثر این اولیای خدا زبان حالشون مقالشون این بوده است که لا یوم روزی مثل روز عزای شما نیست. کیست؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین.